روز شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 9:30 صبح هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما باشند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، امین بختیاری هستم. انشالله امروز هم حدودا 25 دقیقه تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شما خواهم بود. امروز یک شنبه است، 12 آبان ماه 1398 خورشیدی، 5 ربیع الاول 1441 قمری و البته 3 نوامبر 2019 میلادی. طبق روال هر روز برنامه همین آغاز بریم و با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان همراه باشیم.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت رسندگان برنامه خوب روزنه. یکی از مهمترین برنامه‌های کشور در حوزه علم و دانش باید تجاری سازی اون باشه، چرا که با این عمل میتونیم باعث موفقیت‌های زیادی در کشورمون هم باشیم. برنامه خوب روزنه میتونه در این مورد برنامه‌های زیادی رو داشته باشه که از شما می‌خوایم در این مورد نسبت به تهیه برنامه اقدام کنیم. ممنون هستم.
خب، خانم براتی از سمنان فرمودن که در روزگار فعلی یکی از مهمترین راه‌های تأمین منابع اقتصادی هر کشوری تولید علم و عرضه اون به دنیا است. لطفاً در برنامه روزنه در مورد این موضوع هم با مسئولین گفتگویی داشته باشید.
سلام به دستاندرکاران برنامه روزنه. اگر بتونیم در تجاری سازی علم و داشتن یه اقتصاد دانش بنیان موفق باشیم، قطعا میتونیم بسیاری از مشکلات کشورمون رو برطرف کنیم. لطفاً در روزنه در این مورد هم گفتگو کنید. ممنونم. خدا نگهدار.
ممنونیم که ما رو همراهی میکنید با نظرات همیشگی و همراه خودتون. صد البته که توسعه علم و دانش یکی از مهمترین برنامه‌های کشورمون بوده و هست، اما خب این وسط تجاری سازی علم هم باید مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار بگیره و در واقع ممکنه یکی از اهداف اصلی دولت مردا و نهادهای تصمیم ساز مورد توجه باشه. به همین منظور و بنابر پیشنهاد شما عزیزان در روزنه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت، تجاری سازی علم. پیامک ما 30010 35 و تلفن‌های ما هم 27 86 10 35 22 65 22 85. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات و پیشنهادهای خوب خودتون مطلع کنید و البته بفرمایید که به نظرتون مهمترین فاکتورها در لزوم تجاری سازی علم چیست. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه خواهیم داشت. یادتون نره که ما هر روز بنا بر موضوع برنامه‌مون یک سوال علمی برای شما شنوندگان عزیز مطرح می‌کنیم و در واقع کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه میهمان ویژه روزنه خواهد بود. فقط در واقع فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال فقط و فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت هست. 30010 35 پیامکمون و 27 86 10 35 22 65 22 85 هم تلفن ماست. بفرمایید که مهمترین فاکتورها در لزوم تجاری سازی علم چیست. در صورتی که به هر دلیلی تمایل داشتین که فایل صوتی یا در واقع متن این برنامه رو استفاده کنید، میتونید تا ساعتی بعد بر روی وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir به این مسائل دسترسی داشته باشید. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
تا حالا فکر کردید که اصلا هدف غایی و نهایی علم واقعا چی هست؟ این سوالیه که ذهن بسیاری از بزرگان و در واقع اندیشمندان رو از گذشته تا به امروز به خودش درگیر کرده بوده. طبعا یکی از مهمترین در واقع اهداف علم و فعالیت علمی افزایش آگاهی و افزایش شناخت نسبت به خودمون، اطرافمون و جهان پیرامونمون هست. اما یکی از کارکردهایی که برای علم به ویژه در حدودا مثلا دو سه قرن اخیر بعد از تحولات صنعتی که در واقع جهان شکل گرفت تعریف شده، در واقع تسهیل و آرام تر کردن و راحت تر کردن زندگی برای بشر و در واقع افزایش کنترل هرچه بیشتر انسان بر محیط خودش بوده. و در راستای این اتفاق چیزی که بعد رخ میداد این بود که از علم به عنوان یک منظومه نظری و تئوریک بشه یک محصول، خدمت یا در واقع یک عرصه‌ای رو در حوزه تجارت ایجاد کرد. این همون چیزیه که متاسفانه در این روزها شاید در کشور ما یا در واقع برخی کشورهای دیگه اونطور که باید و شاید، تاکید میکنم اونطور که باید و شاید، بهش توجه نشده و ما ظرفیت‌های مقفول بسیار زیادی رو در کشورمون در عرصه تجاری سازی علم و استفاده از ظرفیت‌های علمیمون برای رشد و توسعه اقتصادی داریم. با همین پیش‌فرض و نگاه هستش که امروز می‌خوایم روزنه امروز رو تقدیمتون کنیم. بیشتر از این در واقع بحث رو ادامه ندیم و بریم تا علم و زندگی رو با اجرای سرکار خانم رؤوف با هم بشنویم.
علم و زندگی.
سرکار خانم رؤوف صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و صبح روز یک شنبهتون بخیر باشه. با یه موضوع دیگه از دنیای علم تحت عنوان تجاری سازی علم همراه شما هستیم. اما چیه این عنوان؟ به زبان ساده به فرایند تبدیل ایده و فکر به یک کسب و کار به یه محصول تجاری موفق تجاری سازی علم میگن، در واقع تبدیل پژوهش به ثروت. این عنوان تو محافل علمی هم خیلی گسترش پیدا کرده و مسئله‌ای که همه کشورها بهش پرداختن، چون در حقیقت یکی از راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی به نوعی برای کشورها. دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پارک‌های علم و فناوری هم معمولاً تو این زمینه به این فرایند کمک می‌کنن. معمولاً به دانشگاه‌هایی هم که فعالیت کارآفرینانه می‌کنن دانشگاه نسل سوم هم میگن، که خب این مراکز هدفشون شناسایی، ایجاد و تجاری سازی داده‌های فکری یک گروهه. اما وقتی به جایگاه ایران می‌رسیم، ایران رتبه خوبی تو دنیا در زمینه مقاله‌ها داره. از سال 2016 تا 2018 هم تونسته یه صعود چند مرحله‌ای داشته باشه. اما نکته اصلی اینه که هنوز تو این زمینه ضعف و کمبود وجود داره، یعنی از تمام ظرفیت‌های این بخش استفاده نشده. وقتی همین مسئله میتونه باعث افزایش درآمد کشور، باعث توسعه اقتصادی بشه، این کمکاری ماهی که به هر نحوی از این کار حمایت نمی‌کنیم. حالا چطور میشه حمایت کرد؟ در درجه اول حمایت دولت با پرداخت تسهیلات‌های حمایتی به این گروه‌هاست. فرهنگ‌سازی و حمایت در زمینه خرید تولید ملی، یا توانمندسازی نیروهای انسانی تو این حوزه، کاهش نرخ سود بانکی برای تسهیلاتی که به اینها داده میشه، کوتاه‌تر کردن بوروکراسی اداری برای تولید کنندگان علم، و همه اینها علاوه بر صرفه‌جویی ارزی که در نهایت برای کشور ایجاد میکنه، ایجاد انگیزه میکنه برای محققین، باعث توسعه اقتصادی، باعث اشتغال زایی و در نهایت افزایش قدرت رقابتی تو حوزه صادرات میشه، که همه اینها در نهایت امر میتونه ما رو تو این حوزه قوی‌تر بکنه. انشاءالله من در خدمتتون هستم آقای
بختیاری. ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم رؤوف و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خب علم و زندگی رو با هم شنیدیم، اما تجاری سازی علم از عرصه‌هایی هستش که کشور ما در اون عرصه کمی جوان هست، البته جوان رو به رشد. به همین خاطر لازم هست تا از تجربیاتی که در سایر حوزه‌ها، سایر ملل و تجربیات پیشین بوده حتما بهره ببریم. با همین نگاه میریم تا صحبت‌های سرکار خانم اجدری رو در بخش تجربه جهانی با هم بشنویم.
تجربه جهانی.
سرکار خانم اجدری، درود بر شما و صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر و عرض سلامتی برای شما و شنوندگان عزیزمون. با بخش تجربه جهانی در خدمتتونم. تجربه سازی علم از قدمت 40 ساله برخورداره و دهه 1970 میلادی در موردش در آمریکا شروع شد بحث و به دیگر مناطق راه پیدا کرد. از سال 1980 تا 2001 سهم آمریکا از تجارت جهانی فناوری‌های پیشرفته از 31% به 18% کاهش پیدا کرد. در همین حال بود که سهم کشورهای چین، کره جنوبی و بقیه کشورهای آسیایی تازه وارد از 7% به 25% افزایش پیدا کرد. کشورهای در حال توسعه آسیایی و کشورهای اتحادیه اروپا در 2004 با رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 7-8% قوی‌ترین مناطق جهان بودند و دلیل رشدشون هم افزایش صادرات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته بوده. با توجه به اینکه بازار استارتاپ هم در دنیا داغ هست، کشورهایی که نیروی جوان دارن میتونن از این به بهترین نحو استفاده کنن. چند عاملی که باعث موفقیت جهانی برخی شرکت‌های جهانی شده، یکی این هست که 2-3 برابر نسبت به رقباشون محصول و فرایند جدید دارن و همینطور فناوری جدید، و اینکه این محصولات در کمتر از نیمی از زمان معمول به بازار فرستاده میشه و سعی میشه که بازارهای جغرافیایی وسیع‌تری رو تحت پوشش قرار بدن. نکته قابل توجه اینه که تفاوت‌هایی که یاد کردیم نه یک بار و نه برای محصول خاصی، بلکه روندی مستمر و چندین ساله از تفاوت‌های بین شرکت‌های با کارایی بالا و شرکت‌های دارای عملکرد ضعیف بوده که در ژاپن هم مثل اروپا و آمریکا قابل مشاهده بوده. به طور خلاصه میتونیم 4 تا شاخص زمان عرض، طیف وسیع بازار، تنوع و تعداد محصول و وسعت فناوری رو در تجاری‌سازی و رقابت کشورهای جهانی در نظر بگیریم. و در پایان باید تأکید کنم که نبوغ الهام بخش و پیشرفت‌های علمی مستمر این کشورها از عناصر ضروری در موفقیت جهانیشون بوده. امیدوارم مطالب مفید واقع بشه.
بله حتما همینطور بوده. ممنونم ازتون خانم اجدری و روز خوبی داشته باشیم.
همینطور شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب گفتگوی ویژه و بخش جذاب هر روز روزن امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل قادری فر هستیم. ایشون رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. جناب آقای دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب آقای بختیاری عزیز و شنوندگان عزیز مجله علمی روزنه رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
بزرگواریم آقای دکتر. من خیلی سریع برم سر اصل مطلب. خب بهتر از بنده مطلع هستید که در سالهای اخیر کشورمون انصافاً الحق و الانصاف در حوزه تجاری سازی علم رشد خیلی خوبی داشته، به ویژه حالا با اتفاقاتی که مشخصاً در همین ستاد در واقع در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رخ داد و تشکیل ستادهای متعددی که برای در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان، استارتاپ ها و کسب و کارهای در واقع جدید شکل گرفت، خودش یک رشد جدیدی بود. من خواهد حضرت عالی که درگیر در واقع فضا و به یک معنا زیست بوم کسب و کارها هستید و در واقع در جایی قرار گرفتید که پل میان دانشگاه، فضای علم و کسب و کارها و در واقع تجاری شدن علم هست، میخوام بفرمایید که اولا که خیلی کوتاه بفرمایید که چه رشدی برای کشور حاصل شده و بعد از اون میخوام مهمترین مسئله که وجود داره اینه که بفرمایید اصلی ترین چالش فعلی در زمینه تجاری سازی علم در حیطه‌ای که حضرت عالی باش درگیر هستید چه هست؟
خواهش میکنم آقای بختیاری، شما به درستی اشاره فرمودید. من اول یه نکته رو عرض بکنم و بعد پاسخ به سوال شما.
خواهش میکنم.
ببینید، روند تجاری سازی علم در کشور با توجه به دستاوردها و جایگاه‌های بسیار خوب و برجسته‌ای که حداقل توی 8-9 سال اخیر کشور در زمینه تولیدات علمی به خودش اختصاص داده، در دوره اخیر در معاونت علمی در قالب یک چارچوب مفهومی تحت عنوان پلتفرم ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شده و ما خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان احراز صلاحیت شده ما از مرز 4600 شرکت دانش‌بنیان عبور کرده و خب نوید خیلی خوبی هست و کم کم این شرکت‌های دانش‌بنیان دارن در عرصه اقتصادی کشور عرض اندام میکنن و همینطور چارچوب مفهومی تحت عنوان توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور، اینی که ما بنگاه‌های بزرگ اقتصادیمون و بخش‌های مختلف اقتصادی با منطق نوآوری باز بتونن از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنن و به نوعی اقتصاد دانش‌بنیان رو مقوم و پیشران اقتصاد مقاومتی بدونیم، دو تا برنامه راهبردی و رویکرد محوری بوده که در معاونت علمی دنبال میشه و خوشبختانه توفیقاتی هم حاصل شده که حضرت علی هم اشاره فرمودید. اما نکته اصلی که در به عنوان چالش همچنان در پیش روی توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و تجاری سازی فعالیت‌های علمی و دستاوردهای تحقیقاتی امروز وجود داره و یکی از اساسی ترین چالش‌ها مطرح میشه، مسئله بازاره. موضوع بازارسازی برای محصولات فناورانه، چه کسب سهم مناسب از بازارهای داخلی، چون بالاخره ما یک بازار حداقل 80 میلیون نفری در داخل کشور هستیم، و چه بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از مهمترین چالش‌هاست. آقای بختیاری، ببینید ما الان در منطقه آسیای جنوب غربی یک جمعیتی بالغ بر 600 میلیون نفر رو در بر می‌گیره، اما سهم محصولات فناورانه ما و صادرات محصولات دانش‌بنیان ایرانی در این بازار بزرگ و دلغزه چقدره؟ این موضوعی که به عنوان دغدغه کلیدی پیش روی اصحاب فناوری کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داره و معاونت علمی هم در تلاشه که در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی و حتی بسترسازی قانونی لازم در دستگاه‌های مثل قوه محترم قضاییه با ابزارهایی مثل توسعه مالکیت فکری و مالکیت معنوی در کشور بتونه موضوع تسهیلگری و بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان رو بیش از گذشته فراهم بکنه، چون ما خودمون اعتقادمون اینه که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و دولتی خودشون بزرگترین بازار مصرف کننده مصنوعات و محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان هستن. آقای بختیاری،
بله دقیقاً،
و طبیعتاً ما باید از خودمون شروع کنیم.
بله.
موضوع اجرای درست قانون مناقصات، موضوع استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش تعرفه کالاهای دانش‌بنیانی که تولید داخل میشن و از استانداردهای لازم برخوردار هستن، و اینی که دستگاه اجرایی کشور ملزم بشن به اینکه این فرهنگ ایرانی ایرانی بخر رو اول در خودشون نهادینه بکنن تا این تبدیل به یک فرهنگ عمومی و رایج در کشور مبدل بشه. ما تو این مسیر باید تلاش‌های بیشتری بکنیم. دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های مختلف، نهادهای حاکمیتی، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تا اقبال ایرانی به کالای ایرانی و محصولات ایرانی در بخش‌های مختلف از دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام صنعتی، اقلام پرکاربرد و حتی اقلامی که خیلی با فناوری‌های پیشرفته نیستن اما در جزء وسایل روزمره مورد استفاده مردم هستن، این فرهنگ‌سازی باید بیش از گذشته انجام بشه. بنابراین بحث بازارسازی برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان به عنوان یک چالش محوری برای شرکت‌ها مطرحه. البته توفیقاتی هم حاصل شده، دولت سیاست‌های حمایتی خوبی رو تدوین کرده، عرض کردم مجلس محترم وضع قوانین و یا قوه قضاییه امکانات حمایتی مثل همون بحث مالکیت‌های معنوی و فکری که خود در چارچوب قانون به این قوه برمیگرده. اینها باید ابزارهایی بشن که ما بتونیم توسعه بازار و محصولات رو بیش از گذشته شاهد باشیم و این باعث ارزش افزوده و گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان که به تبع اون اشتغال زایی پایدار برای فارغ التحصیلانمون رو به دنبال خواهد داشت، به تبع اون افزایش سهم بازار رو خواهد داشت، و این که ما بتونیم در منظومه کلان اقتصادی کشور اقتصاد دانش‌بنیان رو از یک اقتصاد خرد به سمتی ببریم که تبدیل به اقتصاد کلان بشه، این شاخبیت فعالیت‌هایی است که در حیطه تجاری سازی فناوری‌های راهبردی در کشور ما به دنبال اون هست.
آقای دکتر، حالا صحبت‌های شما انصافا خوبه و اون رو استفاده می‌کنیم، من تا یک سوالی که حالا ذهن خود منو درگیر کرده، ببین یک بخشی از این چالش‌هایی که مشخصا در حوزه بازارسازی و توسعه بازار فرمودید، خب ناشی از این هستش که ما اتفاقا قوانین خیلی خوبی داریم در واقع الزام شرکت‌های داخلی بر استفاده از محصولات و خدمات داخلی، اما خب تو حوزه کنترل و نظارت و اجرا چرا مشکل هست؟ هستیم. من الان میخوام یه چیزی سوال دیگه بپرسم، کمتر از یک دقیقه بتونیم در واقع پاسخ بدیم و جمعش کنیم. اونم این هستش که برای کسب و کارها و در واقع شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها، چه معاونت علمی چه در واقع مرکز توسعه فناوری‌ها در حوزه آموزش اقدامی انجام دادن؟
بعد یکی از موضوعات مهممون بحث آموزش و یا بحث منتورشیپه.
بله.
ما مثلا با برگزاری دوره‌های مثل دوره‌های کیمیا و توانا سعی کردیم بحث تربیت منتورها برای شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها و طرحی مثل توانا، طرح پرورش استعداد، پرورش و استعدادیابی فعالین زیست‌شناسی و فناوری رو دنبال کنیم. تا حالا دو سه دوره از این دوره‌های تخصصی در سراسر کشور برگزار شده. حتی در طی این دوره‌های تخصصی ما سعی می‌کنیم کارآموزی‌های متناسب رو هم در شرکت‌های دانش بنیان موفق و حتی شکست خورده برای تبادل تجربیات و همینطور مثلا بحث سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو آموزشش رو در صندوق‌های پژوهش فناوری دنبال بکنیم، چون موضوع آموزش هم در جناب آقای اشرف فرمودی یکی از حیاتی‌ترین بحث‌هایی که ما باید تو این حوزه بهش بپردازیم تا بتونیم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان
بسیار عالی
استفاده بکنیم و بارور بکنیم.
ممنونم آقای دکتر که وقتتون در اختیار ما قرار دادین و چند دقیقه با شما هم کلام شدیم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
شما شنوندگان عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار. خب بدون هیچ اطلاعی کلام میریم با هم رویداد رو با اجرای سرکار خانم طوفانی با هم میشنویم.
رویداد
سرکار خانم طوفانی، صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام و صبحتون بخیر، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی اون کاری دشوار است، اما ستاد نانو با جریان انداختن برنامه نانو استارتاپ روی سختی‌های این فرآیند خط قرمز کشید. نانو اونقدر ظرفیت داشت که ضرورت پیوستن کارشناسان و از همه مهمتر جوانان و دانشجویان زیادی رو به این علم احساس کرد. از این رو ستاد نانو به بحث ترویج روی آورد و سیاست‌های خودش رو بر توسعه فناوری نانو و از طرف دیگه تجاری سازی محصولات نانویی متمرکز کرد. علم نانو یکی از راه‌هایی هست که میتونه برخی نیازهای صنعتی کشور رو به بهترین حالت و با کمترین هزینه برطرف کنه. با توجه به اینکه امروز کشورهای مختلفی از جمله ایران با بحران کمبود آب روبرو هست، یکی از اقدامات چشمگیر ستاد توسعه فناوری نانو برای حمایت از ایده های نانویی و کاربردی کردن اونها در جامعه برای این امر به جریان انداختن برنامه نانو استارتاپ است. فهم علوم انسانی اغلب به دید مصرف کننده بودجه های پژوهشی دیده شده تا تولید کننده بودجه برای سازمان های آموزشی و پژوهشی، اما فرآیند تجاری سازی دانش در کشورهای پیشرفته جهان فقط شامل علوم تجربی و مهندسی نمیشه و علوم انسانی هم به عنوان یکی از شاخه‌های تولید دانش میتونه در این فرآیند سهیم باشه و درآمدزایی کنه. اگرچه در بسیاری از موارد کشورهای مختلف بودجه‌هایی رو برای بازاری شدن علوم و علوم انسانی در نظر میگیرن، تا تحقیقات انجام شده در این حوزه‌ها به تحقیقات کاربردی محدود نشه و تحقیقات بنیادی هم همچنان به روند تصاعدی خودش ادامه بدن، با این وجود حرکت به سمت کاربردی شدن و رفع نیازهای سازمانی از طریق علوم انسانی به یکی از دغدغه‌های اصلی در غرب تبدیل شده که حتی باعث شده مجدداً بر ضرورت بازگشت به تحقیقات بنیادی تاکید کنند. در خدمتتون هستم آقای بختیاری.
خیلی ممنونم خانم طوفانی، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
خب امروز تلاش کردیم هرچند کوتاه شما رو با موضوع تجاری سازی علم آشنا کرده باشیم، امیدواریم که تونسته باشیم در این زمینه کمکی به شما کرده باشیم. وقت برنامه و زمان پاسخگویی به سوالمون به پایان رسیده. فایل صوتی و متن برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو گفتگو داشته باشید. ان شاءالله روزهای آینده هم راس ساعت 9:30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خودتون رو برای موضوع برنامه به ما اعلام بفرمایید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، برنامه‌ای برای شما. خدا یار و نگهدارتون.
دانش آموزان ایران آینده سازان کشورند. بصیرت و هوشیاری آنان مدافع نظام اسلامی و ارزش‌های والای آن هست. نقش دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی، خاموشی فتنه‌های داخلی و خارجی، اداره 8 سال صحنه‌های سلحشورانه جنگ تحمیلی و حضور در عرصه‌های سازندگی انکارناپذیر است.
تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار، با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا. 13 آبان 1343 تبعید حضرت امام به ترکیه. 13 آبان 1357 کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی. 13 آبان 1358 تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. دوشنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران، خیابان آیت الله طالقانی مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 9:30 صبح. سخنران امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دانش آموزان ایران اسلامی همواره تشنه علم و دانشند و موفقیت‌های چشمگیرشان به عنوان الگوی راستین مایه مباهات کشورهای اسلامی است.